أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبحث آداب و تجاره عناصر کلیدی فراوانی دارد که بخشی از اینها به مکاسب محرمه برمیگردد، بخشی از اینها هم به بیع و خیارات برمیگردد، بخشی از اینها هم اصلا به باب تجارت برنمیگردد و اصل امور مالی و اقتصادی برمیگردد. گرچه مرحوم شیخ رضوان الله یه باب خاصی برای اینها باز نکرد و اینها را در پایان بحث شرایط عوضین ذکر کرد، نه جای اون بحث اینجاست و نه این ظرفیتی که به این بحث دادن در خور این بحث است. ولی اگر این مسائل کاملا تحلیل بشه، ریشه بسیاری از مفاسد اقتصادی در کشور برطرف میشه. بیان زارش این است که قسمت مهم مفاسد اقتصادی روی قراردادهای فریبکاران است. یه وقتی کسی یا زمینی یا کارخونه یا شرکت مهمی یا بورسی رو میخواد بخره یا میخواد بفروشه، به وسیله دلال بازان دلال بازی میکنه، دلالان دلال بازی میکنه، یه قیمت جعلی برای این قرار میده، یا میخواد افتش بده یا میخواد بالا ببره. این بالا بردن بیجا یا پایین آوردن بیجا باعث خسارت میلیاردی یا درآمد میلیاردی است. این درآمد میلیاردی یک درآمدی نیست که از جای دیگر گرفته باشه، این درآمدی است که به تدریج از جیب و کیف مردم درآمده یه جا نشسته. یه وقت است که بارانی میباره، بل این باران که بارید آب فراوان رو در یه برکه جمع میکنه. یه وقت است نه، آب چاه مردم، قنات مردم، حوض مردم، لوله مردم، این آب انسان جای دیگه جمع میکنه. این گونه از درآمدها درآمدهای نامشروع است که از او به عنوان تورم یاد میشود، که در تعبیرات ما ممکنه ریشه های دیگه داشته باشه، ولی تعبیر ما همون آماس است. ما سه جور رشد داریم. یه رشد حقیقی است که اون بهش میگن نما و فربه، مثل که جوان رشد میکنه. خب این رو اقطار طبیعی رشد میکنه، به موقع رشد میکنه، به اندازه رشد میکنه، این نمو. یه وقت هست که کسی چاق میشه، نمو نمیکنه، شکم بالا میاد، تناسب طبیعی نیست، این یه پیه و بیماری است که جلو آمده. یه وقت هست که نه نمو وقت یک، نه سمن و چاقیست دو، بلکه ورم است، آماس است، مثل زنبوری دست کسی رو میزنیم باد میکنه. این بالا آمده، چاق شده، بحث به ظاهر، اما این نه نمو است و نه سمن. تو مثال های معروف عرب اینه که این شخص زنبور زده است، دستش ورم کرده، آماس کرده، این خیال کرده چاق شده، هنوز به نمو نرسیده. استثمن ذا ورم یکی از مثل‌های معروف عربه، یعنی این ورم کرده، آماس کرده، خیال کرده چاق شده. این گونه از مفاسد اقتصادی باعث آماس است در یک جایی و این آماس بیماری‌های فراوان را همراه داره. شما برید در یک قرارداد، در یک بورس، در یک شرکت، این فریبکاری هست. یه دیگر رو قبلا می‌بینم، میگن شما در این شرکت کنید، پیشنهاد مزایده که میدیم شما نرخ اعلا رو بگیرید، بگید ما این مقدار میخریم و اصرارم بکنید که این مقدار میخریم. بعد وقتی که مشتری پیش آمد گفت یه قدی تخفیف بدید، ما به مشتری میفروشیم به همون قیمتی که دلمون میخواد، بعد یه درصدی هم به شما میدیم. این کار رو بهش میگن نجش، که در اسلام نجش مایه لعن از وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ناجش و منجوش و لع را لعنت کرده. برای اینکه یک شرکتی رو ساقط کنن، یک بورسی رو ساقط کنن، یک کارخونه رو ساقط کنن، غالبا از اون طرف فریبکارانه یک قیمت دروغین نازل بر او قرار میدن، میگن بازار نداره و قابل خرید و فروش نیست و شکست همراهش است و ارخص القیم میخرن، اون بیچاره رو ساقط میکنن. یه وقت از بازار جعلی درست میکنن، به اعلی القیم میخرن، باز یه بیچاره دیگر رو ساقط میکنن. اینا جاش تو مسائل اقتصادی است. باید دستگاه فقه اقتصادی اینا رو تبیین بکنه، بعد به دستگاه قضایی بده، بگه اینها حرام بیان است، بعد برای او در بخش حقوق حقوقی یا حد معین کنه یا تعذیر معین کنه، بعد اونا اجرا بکنن. مرحوم شیخ در اینجا جاش نیست، یعنی این بحث مهمی که در سقوط یک بازار یا صعود بی جای یک بازار سهم تعیین کننده دارد، این را انسان بیاید در کنار گوشه مباحثی آرام دو تا حدیثش نقل میکنه، این در شأن اون بحث نیست. نجش تو مکاسب محرمه بهش اشاره شده، اما جاش تو مکاسب محرمه نیست. در مکاسب محرمه اینه که چی خرید فروشش حلاله چی حرامه، خون نمیدونم خوک، اعیان نجسه، اعیان کافره، ابزار قمار، ابزار مواد مخدر، ابزارهای لهو و لعب، اینا خرید فروشش حرامه، جای مکاسب محرمه ایناست. اما اینا جزء خطوط کلی اقتصاد است، خواه خرید و فروش بشه یا خرید و فروشش اون کالا حلال باشه یا کالا حرام باشه، این فریبکاران اقتصاد بازار را گردوندن، این میشه دولتن بین الاغنیاء بکن. صریحا قرآن کریم در سوره مبارکه 8 فرمود کل مال را خدای سبحان طرزی تنظیم کرده است که در این مدار 360 درجه دور بزنه به دست همه برسه، هر کسی برابر قدرت اقتصادی خودش یک کسبی بکنه. اما شما کل ثروت مملکت را در یک منحنی خاصی دور بدید و این ثروت به بقیه نرسه، مثل خون است که به بقیه نرسه، بقیه بشه فلج. فرمود این کار را نکنید که دولتن بین الاغنیاء منکم باشه. ما اینجور توضیح کردیم که لا یکون دولتن بین الاغنیاء، دولت دولت میگم بگه تداول میشه دیگه، فرمود مبادا بین اغنیاء تداول بشه، بده دور بزنه به دست همه برسه، به دست این در مدار 360 درجه برسه. وگرنه تجارت های مهم، بورس های مهم امثال زاله، یه بورس سنگینی رو یه کسی بفروشه یه کسی میخره، در همین مدار دور بزنه. بقیه عملا الان هم تو نظام سرمایه‌داری غرب هم همینطوره، اونی که 2000 اتومبیل رو با یه تلفن میخره 40 تا کشتی میفروشه، اون یکی 200 تا هواپیما میخره 10 تا شرکت میفروشه، بقیه عملا، یعنی شما وقتی حساب بکنید الان پول غرب دست چند نفره؟ دست 30-40 نفره بیشتر نیست. خیلی از این 7 میلیارد بشر که دارن زندگی میکنن کارگران اونها، بسیار از مردم با قسط زندن، قسط خونه، قسط اتومبیل، تا قسط هم بدن میمیرن. این میشه دولتن بین الاغنیاء میکن. در سوره مبارکه 8 فرمود به این که ما آمدیم مال را طرز تقسیم کردیم که این چنین نشه، کیلا یکونه دولتن بین الاغنیاء منکم بلکه بین الناس اجمعین. خب این مفاسد اقتصادی گرانی میاره، قحطی میاره، فقر میاره، فلاکت میاره. دینداری مردم فقیر هم بسیار کار مشکلی است. اون بیان نورانی هست امیر که مرحوم صاحب وسائل این روایت نقل کرده چندین بار تو هم بحثای مکاسب محرمه این روایت خونده شد، فوت به اینکه من وجد ارزن و ما انفقت غرف ابعد الله، کسی زمین بنزه کافی داره، آب بنزه کافی داره، گندم وارد بکنه، برنج وارد بکنه، جو وارد بکنه، ذرت وارد بکنه، میوه وارد بکنه، خدا او را از رحمت دور کنه. خب این که میبینید مرتب این کشور داره وارد بکنه، برای اینکه نگذاشتن از سابق این کشور رو پای خودش بیسته. الان هم سودجویان شاید نگذارن که مردم بتوانن به اون اصل اقتصاد اسلامی برسن، و اگر خدایی ناکرده اقتصاد آسیب دید، اعتقادم آسیب میبینه. بنابراین این بحثی نیست که با 3-4 صفحه اونم در حاشیه و زاویه مسائل بی قرار بگیره. این باید خیلی رسمی باشه، یه فصل جداگانی باشه که خطوط کلی اقتصاد در اسلام رو چه امریه. تنها حرمت سلسله اعیان نیست، بسیاری از اینها رو فریبکاریه و دلال بازی عده خطر متوجه یک نظام میشه، نظام اقتصادی میشه. نجش عبارت از زیادی سمن در معامله نیست. تا ما بگیم این کار حرام است و نهی خورده به این کار، پس این معامله میشه باطل. نجش به حوزه خارج از معامله برمیگرده، اون تواطؤ فریبکارانه، اون تواطؤ محفلی دروغ بافی که کی توطئه بکنه، کی اضافه بکنه، کی بگه من بیشتر میخرم، این کارا وقتی وارد جلسه فروش بورس شدن و مانند آن این کاراشون انجام بدن، اون افرادی که غافلن بگم بسیار خوب، پس ما حالا که یه قد تخفیف بدید به ما بدید و میخرن. چون نه، این کار عقلا قبیح است، چون خیانت است، دروغ است، عقلا روایت هم نقلا معنی کرده وجود مبارک پیغمبر این کار رو مایه لعن دانسته، طرفین را ملعون دانسته، ناجش و منجوشون له ملعونن علی لسان رسول علیه و علی آله آلات و آلات هست. چون این نهی به حوزه خارج از بی خورده، این بی باطل نیست، منتها این شخص مغبون است و خیار قبل داره، ولی بالاخره با فریب شکل گرفته. وقتی هم میخواد بگه من مغبونم کارشناس بیارم، همه کارشناس ها میگن که ما در جلسه بودیم به بیش از این قیمت کردم به شما تخفیف دادم، دستش از همه جا کوتاه. یه وقت انسان مغبون است، قبلا گذشت به اینکه علم به قیمت دخیل در معامله نیست، چه آدم قیمت بازار بدونه یا ندونه، علم به ثمن دخیل است نه قیمت. یعنی این کسی که میخره یا میفروشه باید بدونه این کالا در برابر چیه و چقدره، اگر ندونه میشه غرق، خواه این مطابق با قیمت بازار باشه خواه نباشه. اگر مطابق با قیمت بازار بود این معامله گذشته از صحت، لزوم هم داره میشه به علازه. اگر مطابق با قیمت بازار نبود این معامله صحیح هست ولی خیار قبل هست، چون خیار از احکام معامله صحیحه. این شخص خیار قبل داره، میگه من مقبولم معامله رو پس بدارم، این محضور پیش نمیاد. ولی اگر کار کارشناسی به صورت توطئه و تواتو در مجالس و محفل خصوصی انجام بگیره، بعد در موقع اعلام این کارشناسا حاضرن، عده زیادی هم دست بالا گرفتن، اون افرادی که از همه جا بیخبرن گفت میگن یه قدر تخفیف بدید به ما بدید، بعد خیلی خوشحالن که با این قیمت خریدن، بعد معلومه کل سرمایه‌شون رفته. این اگر بخواد بگه من مغبونم، میگن در اون جلسه همه کارشناسا بودن، قیمت این بود. بخواهد به جای مدرک ارائه کند، مدرکی ندارد، این بازی سقوطیه خواهد. پس بنابراین نهی به خارج از معامله خورده، لذای معامله باطل نیست، معامله حرام است. این معامله باطل نیست برای اینکه نهی به متن معامله نخورده. تا ما بگیم نهی در معامله ارشاد به فساد است، نظیر اینکه نکن که نمیشه، لا تبع ما لیس عندک، این لا تبع ما لیس عندک یعنی نکن که نمیشه، این معامله فاسده، نه اینکه حرامه. مثل در بخشای عبادی هم داریم، لا تصلی فی وبر ما لا یاکل لحمه، یعنی در اجزای حرام گوش نماز نخون، یعنی نخون که نمیشه. این ارشاد به بطلان صلات است، ارشاد به مانعیت این جزء ما لا یاکل لحمه است. اما در بعضی از امور خب بالاخره حرمت مسئله است، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مانندون، فقط حکم تکلیفیه. در بعضی از امور چون شواهد او را همراهی میکند ارشاد به مانعیت است، اینجا هیچ کدام از این شواهد او را همراهی نکرده و نمیکند، بلکه نهی به حوزه خارج خورده، یعنی این کارهای محفلی حرامه، این توطئه و تواطئ فریبکارانه حرامه، نهی به معامله نخورده، لذا معامله صحیحه به حسب ظاهر، اون کار میشه حرام. این معامله به حسب ظاهر صحیحه و اقتصاد رو خرج کرده، برای اینکه این بیچاره سرمایه‌شو کلاً داده دیگه. خب اگر این چنین این گونه از مسائل جانبی قرار نگیره و به طور شفاف همونطوری که رو مسائل دیگه بحث میشه، روی این مسائل بحث میشه، نظام اسلامی از بسیاری از خطرات مفاسد اقتصادی نجات بده بکنه. بالاخره اکثری مردم مسلمانند، اکثری مردم از بهشت و جهنم میترسند و دستگاه قضایی هم با این امور آشنا میشه، حد و تعذیراتش هم مشخص میشه. خب پس برابر این نجش زیادی ثمن در معامله نیست، تا ما بگیم این کار مذهب به نهی است پس این معامله باطل است. نجش اون توطئه و تواطئ کاذبانه و فریبکارانه محفلی است که منتهی میشه به اضافه ثمن یا کم کردن ثمن بیجا، اون میشه محرم، ضررش این معامله میکشه، مثلا معامله صحیحه، این کار حرام است و دستگاه قضایی با جوری این کار رو بگیره. نه، قبل درش است، قرار نیست. فرق قرار و قبل گفته شد به این که قرار آنه که انسان اقدام بکنه نمیدونه داره چی میخره، اما اونجا ثمن مشخص است، مسموسا مشخص است، عوضن مشخص هست، هیچ قراری در کار نیست. نه این قرار نیست، این قبل است، این شخص مقبول شده، کار رو داشتن سرش. کارشناس آمده گفت این درجه یکه، این نمیدونم مارک فرونجاست، این خارجیه، این اصله، فریب داده رو. این شخص به عنوان که این کالا خارجه مثلا اصل است، کالای سالم است، 100% خالص است، یا این پارچه 100% پشم است، با این فریب اقدام کرده به خرید. قیمت مشخص، ثمن مثمن هم همین حاضر شیه. قرار داد، قرار اینه که ریس بکنه، نمیدونه پول بیچاره برای چی میده. یعنی پول ولو جاهل است، اما بالاخره میدونه که پول برای چی میده. بعد وقتی که خواست مصرف بکنه، معلوم شد که نه، هیچ کی از این اوصاف نداره. این خیار غبن داره، خیار تخلف وصف داره، خیار تخلف شرط داره. این معامله صحیح است متا خیاری. قرار آن کسی نمیدونه، چشم بسته میگه آقا این اون چی که در این جعبه است من فروختم نزدیک این لاتارها و جایی که بازی میکنن که بخشی از اینها من قمار بر بگرده. این شانسی خرید نی، شانسی فروشی، اینا قراریه. اون کسی نمیدونه چی هست توش، پول برای چیزی میده که نمیدونه چیه. میشه قرار که رأساً باطله. اما قبل اینه که آدم میدونه داره چی میخره، منتها علمش مطابق واقع نیست. این ریس نکرده، این اقدام جاهلانه نکرده، این اقدام میکرده که در اثر فریب به او گفتن این 100% پشم است و این کالا ثمن رو در برابر چیزی که 100% پشم است داره میده. بدان شد نبود، خب خیار قبل داره، خیار تخلف وصف داره، خیار تخلف شرط داره و ماننده. ولی اینها ریشه های اقتصادی است. اینا جاش 5-6 صفحه نیست، اینا جاش در زاویه و حاشیه و حیات خلوت مباحث نیست. انا شما مرحوم شیخ اینا رو آورده تو حیات خلوت مباحث مکاسب محرمه در پایان مسائل شرایط عوضن ذکر کرده. خب این جاش اینجا نیست، یه فصل جدایی بخواد خطوط کلی اقتصادی. خب چرا قبلم داره دیگه؟ بله این خیار که اگر کمتر از قیمت عادل بود خیار قبل داره، اون فروشنده. یه عده فریبکارانه میرن اون شرکت رو فریب میدن برای که از دستش در بیارن، میگن این بیش از این نمیارزه، بعد منو شدتر بیشتر میارزه، فروشنده خیار قبل داره. یه وقت هست که نه، خریدار میگن الان وضع بازار اینه، الان وضع تجارت اینه، الان وضع اقتصاد جهانی اینه، این بیش از این نمیارزه، این خیار قبله. یه وقتی بگن نه پشم هست 100% یا نمیدونم 100% خالص هست، این میشه خیال تخلف وصف، خیال تخلف شرط. این که یک کارخونه را دست کسی در بیارم با فریب که الان شرایط اقتصاد اینطوره، کسی نمیخره، خریدار نداره، بازار افت کرده، این رو بادارش بکنن ارزانتر بفروشه، یا یک کسی رو بادار بکنن که گرونتر بخره، اینا میشه خیال قبل، اونا میشه خیال وصف. مرحوم شیخ اینا رو ذکر کرد، گوشی از این مباحث تو مکاسب محرمه گذشت و قالب این بزرگان مثل سیدن استاد امام رسول الله علیه، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای نایلی، مرحوم آقای ایروانی، اینا میگن قد تقدم تو مکاسب محرمه. اما وقتی بدونن مشکلی که از مشکلات اساسی مفاسد اقتصادی در کشورهای کنونی همین فریبکاران و کارهای دلالی محفلی باشه، بیشتر روش کار میکنن، بیشتر روش نظر بدن، وجوه و شعورش ذکر بکنن، حد و تعذیرش ذکر بکنن، نتیجه این کار را به دستگاه قضایی میدن. دستگاه قضایی بخشش مصرف کننده است، تولیدش و بخشای دیگه باید بکنن. قاضی میگه که اگر چیزی حرام بود فرون حد را دارد، یا معصیت کبیر حدی برای مشخص شد تعذیر دارد. اما چی حرام است، چی معصیت کبیر است، چی معصیت صغیر است، این کار قضا نیست. قوه قضاییه، دستگاه قضایی، علم قضا مصرف کننده فتوا است. تولید فتوا تو این بخش ها دیگه است، یعنی در کارهای دیگه، در بخش های تجاری، در بخش های معاملاتی به مانند آن، فقیه باید فتوا بده چی حرام است، چی معصیت کبیر است، چی معصیت صغیره. وقتی تولید کرد این احکام شرعی را، این فتاوا را تولید کرد، به دستگاه قضایی میده، میگه شما بدان، به دستگاه اجرایی میده، میگه شما بدان. اول به دستگاه اجرایی میده، میگه تو اینچینی اجرا بکن، بعد به دستگاه قضایی میده، میگه معیارت این باشه. در دستگاه قضایی که مصرف کننده است، بعد از اینکه در فقه این احکام تولید شد و به دستگاه اجرایی داده شد که شما اجرا بکن، این دستگاه قضایی میزان است که علامت میزان گذاشتن برای همینه. یک طرف این قوانین فقهی رو میذاره، یک طرف کارهای اجرایی مسئولان اجرایی رو میذاره. اگر اینها مطابق بودن نعم الامر، اگر مخالف بودن انتقاد بکنه. کسی ترازو دست اوست که از یک سو تولیدات فقه رو داشته باشه، از سوی دیگر هم اطلاع داشته باشه که مسئولان اجرایی برابر این فقه عمل کردن یا نکردن. اونگاه این اجراییات را با این فتاوا را با اجراییات با هم بسنجه، اگر مطابق هم در آمد که بالعدل قامت السماوات والارض نعم الامر، اگر مخالف هم در آمد که حد تعذیر. وگرنه او تولید کننده فتوا نیست، تولید فتوا به عهده فقهاست که در این مسائل روشن بکنند. گرچه در مکاسب محرمه حرمت نجش بازگو شد، ولی این قد و قوارش خیلی بیش از آن است که در مکاسب محرمه بگنجه یا در حیات خلوت شرایط عوضه جا بگیره. یه فصل جدایی میخواد، یعنی که آدم وقتی وارد مسائل روز میشه محل ابتلای نظام اسلامی رو میبینه این خیلی باید روش کار میشه. خب نفقی تعیین میکنه، بخشی که آیین نامه از خود قوه مجریه کارشناسان. بله، وقتی که نحوه شبگاهی چگونه، مثلا مکل موزون اجراش چگونه است، معدود اجراش چگونه است، ممسوح و مساحت و متر اجراش چگونه است، اینا رو فقیه بر میکنه. نشد به فتوا اونجایی که مشخص نیست به کارشناسی و کارشناسان ارجاع بده که شما ببینید که چگونه باید اجرا بشه. بالاخره این رو فقیه باید یا خودش با متصدی باشه یا ارجاع بده که قوه مجریه فقط آیین نامه میتونه داشته باشه. اگر قانون است باید به فقه برگرده. خب بله همین دیگه، مجلس شورای اسلامی بخش اساسیش و همچنین شورای نگهبان بخش مهمش یا 100% اینا تطبیق مصوبات مجلس است، نه تشریع. تشریعش مال فقه، مال فقها و فقدانان اسلامی است. این تشریع بعضی که تشریع شد، فقهای شورای نگهبان این شریعت شناسان شریعت رو میشناسن، مصوبات مجلس را با این شریعت میسنجن، اگر مطابق بود امضا میکنن، مخالف بود رد میکنن، برمیگردن اینا. و چون بخشی از اینها به مسائل حقوقی برمیگرده و مسائل موضوعات برمیگرده، حقوقدانان شورای نگهبان هم مصوبات مجلس را با قانون اساسی در این سهم، فقها شورای نگهبان هم سهیمن، این 12 بزرگوار مصوبات مجلس را با قانون اساسی میسنجن، اگه مطابق با قانون اساسی بود درست است، وگرنه رد میکنن. در حقیقت اینها وضع کننده های قانون نیستن، اینا کارشون تطبیق است و نه تصویب. مصوبات مجلسی میگن مجلس تصویب کرده، به موضوعات برمیگرده نه به احکام. احکام رو شارع مقدس تصویب کرده، فقیه تشخیص میده. این شورای نگهبان هم فقه فقها ها رو در دست دارد. برابر فقه فقها ها مصوبات مجلس را در بخش شریعت با فقه میسنجه، در بخش موضوعات با قانون اساسی میسنجه. بالاخره اونی که تولید میکنه حوزه است، اونی که تولید میکنه فقه. این مسئله مهم که سهم تعیین کننده در سقوط یا صعود یک نظام اقتصادی داره، این جاش اینجا نیست، 5-6 صفحه نیست. به هر تقدیر فرمود نجش حرام و ناجش ملعون است. این روایت رو مرحوم صاحب وسائل رضوان الله در کتاب شریف وسائل جلد 17 از طبع مؤسسه عالم طلب سلام صفحه 458 و 459 تحت یک بابی که باب 49 از ابواب آداب تجارت است ذکر می‌کند. اون باب و زیادت وقتا ندا و دخول فی صوم المسلم و نجش، سه تا عنوان است که در این یک باب ذکر شده. اونچه که مربوط به بحث فعلی ماست روایت دوم هست و روایت چهارم که از معان الاخبار مرحوم صدوق. روایت دوم همان است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن ابی عبدالله ان محمد ابن سنان مستحضرید که عبدالله سنان معروف در اصحاب است که این موثقه. در باره محمد ابن سنان چون روایت های خاصی نقل کند میان مرمیه به ضعف، ولی بزرگان نظیر بحرالعلوم و امثال اینها محمد ابن سنان تقویت کردن، گفتن جرمی او ندارد مگر اینکه فضائل خاصی در باره اهل بیت نقل کند. حالا شما خیال کردید که اینا جزء آدمای عادی هستند، یه قدری بالاتر، جزء علمای ابرارند، جزء نمیدونم بزرگان دینند، اینا نیست. ائمه علیهم السلام در این حد نیستند. مطالبی را که اهل بیت علیهم السلام نقل میکنند شما این را ببرید 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 در حد فرشته ها. اینجور نیست که اینا یه آدمای معمولی باشند، اینا معلم ملائکه. مرحوم بحرالعلوم تو الفوائد الرجالیه مائل است که محمد بن سنان هم تقویت کنه. خب انا عبدالله بن سنان، عبدالله بن سنان دیگه مقبول است اندل کن. انا ابی عبدالله علیه السلام، وجود مبارک امام صادق از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل کرد که فرمود قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الواشمتو والمتوشمتو والناجشو والمنجوشو ملعونون علی لسان محمد صلی الله علیه وسلم. اینجوریه. بعد در روایت چهارم معان الاخبار مرحوم صدوق است. این معان الاخبار مرحوم صدوق صدر و ذیلش یک تک نور از بس کتاب لطیف است. روایت های فراوانی نقل میکند با مطالب خاص، معنا میکند. این معنا بخشی از خود صدوق است، یه قسمت قابل توجهی به وسیله پیغمبر و وسیله هر به داریم سلام معنا میشه که این کلمه یعنی چه، اصطلاح یعنی چه. خیلی اون کتاب لطیف. در معانی الاخبار ان محمد ابن هارون الزنجانی ان علی ابن عبدالعزیز ان القاسم ابن سلام به اسناد متصل الی النبی صلی الله علیه وسلم قال لا تناجشو ولا تدابرو. عمده این ذیل است که آیا مرحوم صدوق که میگد معناهو این رو از روایت میگوید یا از خودش یا خودش هم بگوید، به برکت روایت است. معنای نجش این است انیه و معناهو ان یزید الرجل فی ثمن سلعه و هو لا یرید شراءها. تو این بورس، تو این مزایده ها، تو این مسابقه مناقصه ها به مانند آن، برای اینکه پیش شرکتی پیمانکار چیزی بشه، اون پیمانکار برنده بشه، از این بازی ها در دنیا هست. این شخص قیمت رو بالا میبره، حالا یا قیمت این کالا را، یا اجرت این سدسازی را، اجرت این راهسازی را بالا میبره. و هو لا یرید شراءها، این نمیخواد بخره. این بر اثر اون تواتع محفلی یه چیزی میخواد گیرش بیاد، با این فروشنده کالا ساخت و باخت کردن. این نمیخواد بخره اصلا، ولی فورا به عنوان یه سرگردن برتر آمده در مسابقه شرکت کرده، میگه من اینقدر بخرم. و هو لا یرید شراءها لیسمعه غیره، میخواد به دیگری بشنوانه، دیگری بشنود که اینقدر این با سواق فلان داره میخواد اینقدر بخره. فیزیدو به زیادته، اون دیگری میبینه به این که این مقدار او بالا آمده، خب این قیمت بالا میبره. در طبع مناقصه هم همینطوره، این به عنوان تمثیل است نه تحقیق. در مناقصه برای اینکه یه پیمانکار رو از کار بیندازن، یه کار میکنن که به دست او نرسه، مگر ما کمتر درست میکنیم، از موادش میکاهد. نه، خود عقل حرام میدونه، نقل هم حرام میدونه. بله بله، نه اینکه میگن عقلا و نقلا حرام است، اینه عقل کسی هم که نرسه نقل حرام میکنه. عقلن و نقلن این کار حرام است. همه این بزرگان هم دلیل عقلی آوردن بر حرمتش، برای اینکه فریب است، خیانت است، ظلم است، هم دلیل نقلی همینه. فیزیدو به زیادته و ناجشو خائرون. یک خب پس تناجش عبارت از همین است، توافق طرفین، تو طرفین، و اینکه حضرت سمولا تناجشو اینه و ناجشو خائرون. اما تداور چیه؟ فرمود ولا تدابرو، لا تناجشو ولا تدابرو. و تدابر الهجران، یعنی موقعی که میخوان بررسی کنن پامش میره، موقعی که میخوان فریاد بکشن لیسمعه غیره، بلکه من این مقدار بخرم، موقعی که خرید و فروش میشه و چیز از اون تو صحنه نیست، اون چون فریبکاری کرده و یه دلی میخواست به شاه بیندازه انداخت دیگر. خب این روایت که مرحوم صدوق نقل کرده بیان در معانی چیز جدید ندارد، منتها تداور رو معنا کرده، اصل تداور اونه. منتها یک لطیفه‌ای در مسئله نجش هست که در معنای مرحوم صدوق ملحوظ نشده. مرحوم صدوق فرمود که معناه ان یزی در رجلو فی ثمن سلعه و هو لا یرید شراءها. اگر این خود نجش به ازدیاد ثمن برگرده، این به متن معامله، نه به متن معامله بخوره. اما اگر نه، در میدان مسابقه، در معرض مزایده، اونجا فریاد بزنه که این مقدمه معامله است، خارج از حوزه معامله است، کما هو الحق، این نه به خارج از معامله خورده، معامله باطل نیست. خب پس این کار هم حرام است، هم لعن الهی رو دارد، هم عقلن و نقد ممنوع است. این در تجارت، اختصاصی به بی نداره، تو اجاره و پیمونکاری و سدسازی و راهسازی اینا همه حضور داره، تو مزارعه و مزاربه و مساقات حضور داره، تو بحث‌های دیگه حضور داره، تو نکاح میتواند حضور داشته باشد و فضائل بی جای رو ذکر بکنه. هر کاری خیانت باشه اینه، دلیلش هم خیانت. حالا بخش دیگری که سایر بزرگان روش خیلی کار کرده، البته بحث مهمی هم هست، اینه که این کار مربوط مسئله تجارت نیست اصلا، این به اقتصاد معنی عام برمیگرده. و این است که مالی به کسی میدن، میگن این مال را بین فلون گروه تقسیم بکن. این یک. خود این شخصی که مأمور توزیع این مال است جز اون گروه است. این دو، آیا می تواند سهمی هم برای خود قرار بده یا نه؟ آیا می تواند بر فرضی که می گیره بیشتر از دیگران بگیره یا نه؟ اصل این باب به مسائل مالی برمیگرده، کار مسائل تجاری نیست، این جزء آداب تجاره نیست. حالا یه وقت است کسی زکاتی رو، کفاری رو، سهم امامی رو، ماری رو به کسی دادن، گفتن بین طلبها تقسیم بکنید، یا بین دانشجوها تقسیم بکنید، یا بین معلمان و آموزش پرورش ها تقسیم بکنید. این خودش هم جزء این هاست، این مربوط تجارت نیست. اینها یه مسائلی است که به امور مالی و اقتصادی اسلام برمیگرده. این آیا میتونه بگیره یا نمیتونه بگیره؟ گفتن این سهم امام را بین طلبها تقسیم بکنید، خودش هم یه سمتی داره، میتونه بگیره یا نه؟ یک، بر فرض میتونه بگیره، باید به اندازه‌ای که به دیگران میده بگیره یا نه؟ بابی که مرحوم اصل اولی حرمته، اصل اولی چون میخواد تصرف کنه در مال مردم دیگر، اصل اولی عدم جواز تصرف در مال مردم است. این قاعده اولی. روایات رو هم باید بررسی کرد، اونگاه سر تعدد اقوال هم این وسط باید روشن بشه که بعضی فتوا به حرمت دادن، بعضی فتوا به کراهت دادن، بعضی تفصیل قائل شدن، بعضی گفتن مطلقا میتونه، بعضی گفتن مطلقا نمیتونه، بعضی تفصیل دادن. سر اون تفصیل از جمع‌بندی این روایات مشخص میشه. حالا روایات باب 84 از ابواب ما یکتسب به، نه از ابواب تجاره، از ابواب ما یکتسب به، رسائل جلد 17 صفحه 277 ملاحظه فرمایید. این رو مرحوم شیخ به عنوان آداب و تجاره ذکر کرده، مسئله مهم و مفید و محل ابتلاست، منتها مربوط به تجارت نیست. الحمدلله رب العالمین.